أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در مورد خاتمی بود که ایشون فهمیدن باید راجع به جاهل عامل قبل الفحص مطرح بشه. ایشون نهایتا در مورد کسی که جاهل به حکم است و قبل از اینکه فحص بکند از ادله میره براءت جاری میکنه، فرمودن که او مکلف به واقع است، هم به لحاظ حکم واقعی، به لحاظ عقاب و هم به لحاظ حکم تکلیفی و همچنین به لحاظ حکم وضعی مثل صحت و فساد و اینا، و نهایتا به این نتیجه رسیدن. بعد فرمودن ما باید یه خاتمه‌ای رو راجع به این فرد مطرح کنیم، چند تا نکته رو راجع بهش بحث کنیم. امر اول، یعنی عرض شود خدمت شما که ملاک در ثبوت مؤاخذه و عدم ثبوت مؤاخذه، که آیا حکم الله واقعی است که در کتم واقع ثابت است، یا اون حکم الله واقعی است که مشتهد از ادله به دستش میاره. این بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که ملاک همون حکم الله واقعی است، نه اون چیزی که مشتهد به دست میاره. دوم اینکه امروز میخواییم بحث بکنیم و اون این بود که فرمودن که با توجه به این نکته که گفتیم که این شخص به لحاظ عقاب و همچنین به لحاظ حکم وضعی و صحت و فساد تابع واقع از حکمش، طبیعتا راجع به دو فرض اشکال پیش میاد و اون حکم آقایون فقها هست به صحت عبادت کسی که جاهل به حکم قصر و اتمام یا جهر و اخفات هست و بدون فحص میره انجام میده و اشتباه هم انجام میده. اینا آقایون گفتن ولو خلاف واقع در بیاد این فعل صحیح، اما در این حال گفتن عقاب هم میشه، یعنی یه جور تفصیلی دادن بین حکم تفصیلی و تکلیفی و وضعی. گفتن به لحاظ حکم تکلیفی همون حکم واقعی برای ثابته، به لحاظ حکم وضعی خیر، حکم واقعی برای ثابت نیست، این فعلش چیه. سایر روایات هم در این زمینه همین تفصیل رو دادن، مشهور هم اینجور گفتن، روایات هم همینطور بیان کردن. ایشون فهمیدن یه اشکالی که اینجا به نظر میرسه این هستش که اگر این آدم ارشاد به لحاظ حکم تکلیفی معذور نیست و عقاب براش مثل بقیه احکامی که راجع به جاهل مقصر هست ثابت هست، پس تکلیف واقعی برای او ثابت و اون کاری که انجام داده، مثلا اگه تکلیف واقعیش قصد بوده، مسافر بوده و این شک کرده، نرفته فحص نکرده، اتمام خونده، تکلیف واقعی قصد برای او ثابته. از اون ور شما میگید که آقا همینی که انجام داده، اتمامی که انجام داده صحیحه و مسقط امر واقعی است. ما سوال میپرسیم، میگیم که اگر این مأمورم به نیست چجوری میخواد مسقط باشه؟ اگر این دومی مأمورم به هست، اینجا لازم میاد امر ظاهری با امر واقعی هر دو با همدیگه واقع بشن و این تناقض، این شدنی نیست. یعنی در واقع امر به اتمام شده باشه، در ظاهر امر به چی شده باشه؟ قصد شده باشه. اینا با همدیگه سازگار ندارن. شو فهمیدن برای اینکه این مشکل و این اشکال حل بشه ما سه راه داریم. یا بیایم بگیم امر واقعی، امر و تکلیف بالفعل به اون تکلیف واقعی که ترک کرده که مثلا قصد باشه نخورده، بنابراین تنافی از بین میره، سالبه به انتفاع موضوع میشه. راه دومی که بگیم که نه، متعلق شده به همون تکلیف واقعی و امر ظاهری نداره به اون فعلی که انجام داده که مثلا اتمام باشه، بازم سالبه به انتفاع موضوع، این تنافی و تناقض و از بین میره. سومی راه این بود که ما بیایم بگیم اساسا نه، هم امر به واقع داره هم امر به ظاهر داره، امر واقعی خورده به قصد، امر ظاهری خورده به همین اتمامی که انجام داده، هیچ تنافی هم بین تعلق این دو امر به تو چیز متفاوت و متضاد وجود نداره. اما راه اول رو امروز میخواییم مطرح بکنیم. میفرماد اولین راه، یعنی این که بگیم تکلیف واقعی بالفعل اساساً به اون قصری که باید انجام میداده و ترک کرده اتمام کنده اساساً به او تعلق نگرفت. این همیشون میفرماد چهار راه داره. راه اول این است که ما بیایم بگیم که آقا علم شرط تکلیفه، شرط واقعی تکلیفه، یعنی اگر یک کسی عالم نباشه اساساً تکلیف متوجه او نمیشه و این چون جاهل بوده و عالم نبوده اساساً تکلیفی نسبت به قصر نداشته. اولین مورد که چی بود؟ که عبارت بود از این که بگیم تکلیف بالفعل به اون تکلیف واقعی که ترک کرده مثلا قصر برای مسافر تعلق نگرفت. این چند راه داره. اما به دعوا کون القصر مثلا واجبا علی المسافر العالم، یا به این ادعاست که ما بیم بگیم مثلا قصر بر مسافر عالم فقط واجبه، اما مسافری که جاهل به حکم مسئله است که آیا قصر برش واجبه یا اتمام، بر اون اصلا واجب چی نیست. بنابراین علم رو ما شرط جعل تکلیف بدونیم در واقع، یعنی بگیم واقعا و اصلا تکلیفی ندارد. و کذل جهر و الاخفات، بگیم جهر و اخفات هم همینطوری، یعنی جهر واجب است بر کسی که عالم به وجوب جهره، کسی که جاهل اساسا واقعا برش جهر واجب نیست. اخفات هم تو مواردش واجب است بر کسی که عالم به وجود وجوب اخفات در این موارد است، و در مورد کسی که جاهل است اساسا واجب چی نیست. خب این توجیه اول ایشونه که اصلا راجع بهش صحبتی هم نمی کنن، که این خب واضح بوده بطلانش، لذا چیشون نگفت. این توجیه از چند جهت، حالا ما سه جهت رو عرض میکنیم، دو جهت از مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل، یک جهت از مرحوم آخوند در دارالفوائد، حاشیهشون بر کتاب رسائل هستش. ببینید مرحوم تبریزی دو تا رو میفرماید. اولی اینه، میگن آقا این لازمش دوره، قبلا هم اینو مکرر بحث شده و بحث کردیم که لازمه اشتراط تکالیف علم و جهل و دائر مدار شدن تکالیف علم و جهل چیه؟ دوره. چرا؟ چون شما میگید آقا تکلیف در صورتی به قصد میخورد که من علم به وجوب قصد داشته باشم. این وجوب وقتی میخورد که علم به وجوب داشته باشم. خب من که علم به وجوب دارم، یعنی تا من علم به وجوب نداشته باشم این وجوب نمیاد، درسته دیگه، قصد بر من واجب نیست. حالا من علم به وجوب بخوام داشته باشم، باید یه وجوبی به قصد خورده باشد تا من علم به اون وجوب داشته باشم یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی تا وجوب نخورده باشد من علم نمیتونم داشته باشم. یعنی قبل از این که من وجوب به این قصد بخوره باید علم به این وجوب داشته باشم، و قبل از علم وجوب باید این قصد بهش وجوب خورده باشد تا من بتونم علم بهش داشته باشم. این تقدم شیعه علی نفس است. یعنی قبل از اینکه علم به وجوب قصد داشته باشم، قبل از اینکه وجوب قصد وجوب ببخشید به قصد تعلق بگیره و قصد رو واجب بکنه، باید وجوب به قصد تعلق گرفته باشد تا من بتونم علم پیدا کنم، تا بعدن تازه این وجوب بهش تعلق بگیره. این تناقض تقدم شیعه علی نفسه، توقف شیعه علی نفسه، و اینا همشون مستلزم اجتماع متناقضه اینن و محال هستن. دومین اشکال اینه که لازم این توجیه این است که احکام الله با علم و جهل انسان ها متقبل بشن، احکام الله واقعی، و این همون مبنای مصوبه است که قائل بودن خدا نشسته ببینه که ما چه فتوایی میدیم، ما چه تقلیدی میکنیم، طبق اون حکم واقعی برامون جعل میکنه. حکم واقعی منی که جاهل به اون حکم واقعی اولم عوض میشه، طبق فتوای مشتهدم یه چیز جدیدی میشه. و این از اون حرفاست که مخطئه، که ما شیعه و معتزله مخطئه هستیم، ما این رو قائل نیستیم. سوم این که این توجیه صرفا نهایتا صحت فعل جاهل رو در مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات توجیه میکنه. ببینیم بگیم خب این امری به قصر نداشته، لذا اتمامش هم خب امر ظاهری داشته، مناقضم با امر واقعی نیست، چون امر واقعی در کار نیست، بنابراین طبق امر ظاهری انجام داده، امر ظاهری هم مجزی از امر واقعی، تمام براش، درسته؟ ولی بچه عقاب شدن درست نمی کنین. آقایون میگفتن هم صحیح نیست هم عقاب میشود. خب این وقتی میگه هیچ تکلیف واقعی وجود ندارد، پس بعد عقاب هم چی؟ نشود دیگه. نه اینکه بگیم صحیح نیست چون تکلیف واقعی نیست که بخواد عرض شود خدمت، صحیح هست چون تکلیف واقعی نیست که این مخالفتش کرده باشه، طبق تکلیف ظاهریش انجام داده. از اون ور میگیم عقاب هم میشه. خب برای چی عقاب میشه؟ این یه بامدا حواست، یا در واقع تکلیف ندارد پس هم صحیح هست هم عقاب نمیشود، یا در واقع تکلیف دارد پس نه صحیح هست و هم عقاب هم میشود. نیم عقاب میشه صحیح هم نیست. اینکه شما بگید صحیح نیست چون در واقع تکلیف ندارد، بعد نیم عقاب میشود چرا؟ چون در واقع تکلیف دارد. این تناقضه، این هم باز با هم دیگه سازگاری چی نداره و مشکل این قول رو حل نمی کنه. و اما به معنا معذوریتی، میگه خب یه راه دیگر بریم، یه راه دیگر بریم، بگیم آقا جاهل، ما نمیگیم تکلیف بهش تعلق نگرفته. خیر، تکلیف بهش تعلق گرفته، ولیکن به خاطر این جهلی که داشته به وجوب قصر یا وجوب اتمام یا وجوب جهل یا وجوب اخفات، این جاهل به خاطر این جهلش معذوره، جهل میاد عذر او میشود و معذور میشود به واسطه این در ترک قصری که باید میخونده، ترک اون حکم واقعی. پس حکم واقعی با اون قبلی فرقش اینه. این توجیه تو قبلی میگفت اساساً به قصر هیچ حکم واقعی تعلق نگرفته چون این جاهل بوده، این یکی میگه نه تعلق گرفته، اما چون جاهله خدا او رو معذور میبیند و اون حکمی که بهش تعلق گرفته بود رو برای او فعلی نمی کنه و عقاب آور نمی کنه. که به این معنا که بگیم که جهل به این مسئله مثل جهل موضوعیه، همونطور که در جهل موضوعی اون عذر حساب میشه، تو تکلیف برای او واقعیه. کسی که نمیدونه مسافر هست یا مسافر نیست، میدونه مسافر نماز شکست است اما نمیدونه الان که از حد ترخص عبور کرد، یا نه بگیم الان که مسافرت کمتر از 8 فرسخ کرده، مثلا 4 فرسخیه، آیا این مسافر صدق میکند یا مسافر صدق نمیکند. راجبه این میگفتن حکم الله واقعی اگه مسافر باشه قصره، برای اون هم حکم الله واقعی به قصد تعلق گرفت، ولی چون جهل به موضوع داشته همین جهل برای او عذر به حساب میاد. و ما بیان بگیم در شک در تکلیف و شبهه حکمی هم و در جهل به حکم هم همون بیان رو بیاریم و بگیم اینجا هم چی هستش، عرض شود خدمت شما که معذور هستش. بنابراین همونطور که در جاهل به موضوع اگرچه حکم واقعی در محل جهل ثابته ولی به جهت معذوریت جاهل به موضوع به فعلیت نمیرسه، اینجا تو جاهل به حکم هم حکم واقعی بگیم در محل جهل ثابته ولی به جهت معذوریت به فعلیت نمیرسه. با توجه به این بیان روشن میشه که تفاوت این وجه با وجه قبلی چی بود. تو قبلی میگفتیم اساساً این حکم واقعی تعلق نگرفته، تو اینجا میگیم نه تعلق گرفته ولی به فعلیت نمیرسه. خیلی خوب، این تا اینجای کار. ایشون میفرماید که به نظر بله ایشون که حالا من توضیح کلام ایشون رو که کامل تقریباً دادم، حالا من عبارت رو بخونم بعد یه اشکالی که به این وجه دومم هست انشالله عرض میکنم خدمتون. فل اول فهمت اولین راهکار چی بود؟ یعنی من تعلق تکلیف بالفعل به تکلیف واقعی که من ترک کردم، مثلا مسافر بودم قصد رو ترک کردم اتمام کندم، بگیم به اون هیچ تکلیفی تعلق نگرفته. اما به تعوا کون القصر مثلا واجبا علی المسافر، یا بین ادعا که بگیم آقا قصر مثلا بر شخص مسافر العالم، مسافری که عالم هستش واجب بوده، و کزل جهر و الاخفات، جهرم یعنی بر کسی که عالم به حکم جهر است، عالم به حکم اخفات است، بر اونها واجب بوده، بر غیر اونها اساسا واجب چی؟ نیست، که اینو اشکالات سگانش رو عرض کرد. دوم و اما به معنی معذوریتی فی، یا به معنی این که بگیم جاهل به وجوب قصد، به وجوب جهر، به وجوب اخفات تو مواردش، این معذور است در ترک قصد، ترک جهر یا اخفات در مواردش. به معنا کون الجهل به هذه المساله کالجهل بالموضوع یعذر صاحبه، بگیم به این معنا که بگیم جهل به این مساله مثل جهل به موضوع صاحب خودش رو معذور قرار میده و عذر برای صاحبش میاره، همونطور که در جهل به موضوع اینطور است. به هذه المساله مگه چیه؟ ما اینجا جهلمون در حکم شک داریم در اینکه آیا مسافر نمیدونه، نه که شک داره مسافر هست یا نه، میدونه مسافر 8 فرسخ هم رد میکنه، نمیدونه آیا مسافر حکمش اخفات قصر است یا اتمام است. یه اینجا مثل جهل به موضوع میمونه که اساساً طرف نمیدونه مسافر یا نه، چطور او باعث عذر میشد، معذور میکرد این فرد رو و لازم نبود تکرار بکنه. اینجا یا حذر صاحبه و یا حکم علیه ظاهرن به خلاف الحکم الواقعی، و برای این شخص ظاهرن حکم میشود به خلاف حکم چی؟ واقعی. برای این شخص یعنی چی؟ یعنی برای جهل به موضوع و همچنین جهل به حکم، به خلاف حکم واقعیش. حکم واقعی چی بود؟ قصد بود. اینجا ظاهراً برای او حکم شاید به چی؟ به همین اتمامی که خلاصه خیال میکرده هست با همون براعتش. و هذا الجاهل، و این جاهل یعنی جاهل به حکم واقعی، کسی که نمیدوند که قصد برای مسافر واجب است و لذا ترک میکنه اتمام میکنه. و ان لم يتوجه الیه خطاب مشتمل على حکم ظاهری، اگرچه ممکنه شما بگید آقا این برای چی نمازش صحیح باشه، شما میگید حکم واقعی که به او متوجه نشده، یعنی به فعلیت نرسیده، خطاب مشتمل بر حکم ظاهری هم به او متوجه نمیشه کما فی الجاهل بالموضوع، همون گونه که در جاهل به موضوع به او متوجه چی میشد. چرا متوجه نمیشه؟ چون موضوع خطاب ظاهری شک در خطاب واقعیه، و شک در خطاب واقعی فرق بنا است که ما التفات داشته باشیم، شاید اینجا یه خطابی باشد که به ما بگوید تو باید مثلا قصد بخونی، فرض این اصلا نمیدونسته که اصلا غافل بوده که آیا مسافر چه حکمی داره، خیال میکنه همه نمازو خوب نماز شارکتی یا همیشه باید شارکتی خونده بشه، فرض این شخص غافله، چون غافله اصلا شک در حکم واقعی ندارد تا یه حکم ظاهری براش جلسه بگن حالا که شک داری حکم تو اینه این کارو بکن. در جاهل به موضوع نه توجه داشت، توجه داشت به این که مسافر حکمش قصر است، شک داشت در تحقق این موضوع که آیا من مسافر هستم یا نیستم، لذا اونجا میگفتن که آقا حکم ظاهری براش شل میشه. اما این آدم که اصلا کلن غافل هست، از حکم هم اصلا غافله، چجوری براش حکم ظاهری جل میشه که بگیم فعلش مطابق با اون حکم ظاهری بوده صحیحه؟ ایشون میگه این اصلا نیاز به حکم ظاهری نداره. چرا؟ چون حکم ظاهری واسه این جهل میشد که مطابق حکم ظاهری طرف عمل کنه، این طبق اعتقاد و اون جهل مرکبش خودش داره عمل میکنه، این بی‌نیاز از حکم ظاهری بوده. حالا مولا میومد اینجا میگفت بله حکم ظاهر تو جاهل به حکم این است که باید مثلا اتمام بخونی، حالا که نمیدونی باید قصد بخونی. خدا بگه نگه این داره اتمام میخونه، یا این گفتن خداوند لغوه، پس این نیازی به حکم ظاهری نداشت. نمیشه گفت آقا این چون حکم ظاهری ندارد پس نمازش صحیحه. نه صحیح نیست، نه خیر. این همین اعتقاد او برای او در حکم هر شبت حکم ظاهری محسوب میشود و الا متوجه الی خطاب مشتمل علی حکم ظاهری، اگرچه برای او خطابی که مشتمل بر حکم ظاهری باشد اون گونه که در جاهل بالموضوع بود وجود ندارد. در جاهل بالموضوع این کما تشبیه معکوسه، یعنی در جاهل بالموضوع همچین خطابی بود، حکم ظاهری جعل میکن، اما مال این خطاب ظاهری اصلا وجود چی ندارد، این تشبیه معکوسه. الا انه مستغنن، مگر اینکه جاهل به حکم واقعی کسی که نمیدونه قصد بر مسافر مثلا واجبه، مستغنن این نیازی به توجه خطاب ظاهری که مشتمل بر حکم ظاهری باشه بگه خب تو حالا برو اتمام بخون، حالا که نمیدونی، نیازی به این نداره. به چه جهت؟ به سبب اعتقاده ای لوجوب آزادشه، چون این قبل از اینکه بخواد حکم ظاهری بهش بگه این اعتقاد داره، شک نداره که بخواد خطاب ظاهری بهش تعلق بگیره، این خودش مطمئنه که حالا ولو به جهل مرکب که این عملی که انجام داده حکم واقعیش همینه، حالا ولو اینکه یه همین اعتقادش رو خدا کفایت کنه لوجوب هازش شی که همون اتمام مثلا باشد علیه فلواقع، یال میکرده در واقع همین هستش. بنابراین مولا نیازی نمیدیده که برای بیان حکم ظاهری یه خطاب ظاهری مستقلی بیاره و همین اعتقاد او چیکار کرده؟ کفایت کرد. خب این توجیه مرحوم مصنف هم به نظر میاد صحیح نباشه. چرا؟ چون اگرچه تصحیح فعل جاهل رو توجیه میکنه، اونا چه داداشن میگفتن فعل جاهل از طرفی صحیح هست، از طرفی عقاب هم میشود، میگیم خب این تصحیح فعل جاهل درست میکنه، میگیم اعتقاد او در حکم خطاب ظاهری است و این مطابق خطاب ظاهری عمل کرده، نماز تمام خونده، پس نمازش صحیحه. اما این عقابی رو که شما گفتید توجیه چی نمیکنه. چرا؟ چون عدم فعلیت حکم واقعی اولی برای این فرد مستلزم عدم عقابشه. وقتی شما میگید حکم واقعی اولی برای این فرد به فعلیت نمیرسد، یعنی پس عقاب هم نمیشه، نمیتونید بگید عقاب میشه به فعلیت نمیرسه، بعد میگید حکم ظاهری هم اعتقادش همون در حکم حکم ظاهری است، پس ما اینجا یه حکم ظاهری داریم، حکم واقعی هم به فعلیت نرسیده، پس عقاب چی نباید بشه، در حالی که شما میگید عقاب میشه. پس یه فعل جاهل هم که عرض کردیم چجوری توجیه میکنه و عرض شد به خدمت شما که بیانش میکنه. فقط این اشکال رو مرحوم تبریزی تو اوثق آوردن و که ما با یه دخل و تصرفی بیانش کردیم که حالا البته تو جزوه هم آمده، یه دخل و تصرف مختصری آوردیم چون یه اشکالی به فرمایش ایشون بود اون اشکال وارد نشه، بیان به مقدار تصحیحش کردیم. اما راه سوم، راهکار سومی که در مسئله وجود داره این هستش که ما بیایم همون توجیهی رو که مرحوم عرشاد به خدمت شما که بله بله مرحوم اگر اشتباه نکنم نراقی در عبارت مرحوم صاحب مدارک و منطبع ایشون مرحوم مقدس اردبیلی استادشون فرموده بودن، همون رو اینجا بیاریم به عنوان مبنا برای حل مسئله قرار بدیم. چی بود اونجا بحث؟ بحث سر این بود که صاحب مدارک به تبع استادشون مرحوم مقدس اردبیلی و عده‌ای که ازشون تبعیت کرده بودن فرموده بودن که در مورد کسی که جاهل به حکمه و عامل به براءت قبل الفصل، ایشان فرموده بودن که آقا این شخص عقاب میشه، متأ عقابش به خاطر مخالفت با واقع نیست، بلکه به خاطر چیه؟ بلکه به خاطر ارشاد به خدمت شما که ترک تعلمه، چون این راجع به واقع این غافل بوده و عقاب شخص غافل قبیحه، اونی که این متوجه داشته و التفات داشته و عقابش نسبت به او قبیح نیست همون تعلمه. خدا بهش گفته خب برو تفحص کن، تعلم کن، حلا تعلمت، اینو بهش میگه، اینو خب تواناییش هم داشته قبل الفصل میتونسته بره فصل بخونه، به خاطر مخالفتی که با این خطاب کرده است عقاب میشود. این البته برداشتی بود که مرحوم محقق نراقی از عبارت ایشون داره. ایشون میفرماد مرحوم مصنف فرمود راهکار سوم برای رفع تکلیف واقعی همین راهکاره، که ما بیایم چی بگیم؟ طبق این برداشت اول بگیم که آقا عرشبت این شخص هیچ تکلیفی به واقع ندارد، اگرم عقابی میشه به خاطر ترک تعلمه، پس به خاطر ترک تعلم عقاب میشود، به خاطر واقع هم تکلیفی ندارد، امر ظاهری هم تعلق گرفته به همین فعلی که به اشتباه و به جهل رفته انجام داده، به جای قصد اتمام خونده و طبیعتا فعلش مطابق امر ظاهریش صحیحه، پس هم صحیحه هم عقاب هم نمیشود. این توجیه در واقع یه تکمله است بر توجیه اول، یعنی اشکالاتی که بر توجیه اول وارد بود دیگه بر این توجیه سوم وارد چی؟ نیستش، چون نقص توجیه اول این بود، درست عبادت جاهر مقصر رو تصحیح میکرد ولی عقابش رو توجیه نمیکرد، میگفت ظاهرش ما اشکالی که کردیم این بود، میخواه اگر عبادتش صحیحه پس یعنی تکلیفی ندارد، پس عقابم چی؟ ندارد نسبت به واقع، در حالی که اونا میگفتن عبادت صحیح عقابم داره. اون توجیه فقط قسمت اول ادعای آقایون رو توجیه میکرد، اون وجه اول، اما این وجه نه، این عقاب شدن رو هم توجیه میکنه. مثلا میگه عقاب به خاطر ترک تعلم است، به خاطر خود اون تکلیف واقعی چی؟ نیست. میگه بله به خاطر تکلیف واقعی عقاب نمیشه چون تکلیفی نداره، بنابراین فعلش هم صحیحه، اما خاطر اینکه نرف یاد بگیره به خاطر اون چی؟ عقاب. هر شبت خدمت شما که میشه. این نسبت به این متوجه اشکالی این توجیه داره، پس اون اشکالات وارد نیست، اما یه اشکال دیگری داره و اون همون اشکالی است که مرحوم مصنف هم در مقام نقد استثار مرحوم نراقی از عبارت صاحب مدارک فرمودن، یکیش اون، یکیش هم یه اشکال دیگه است. اون اشکال چی بود؟ اون اشکالی بود مرحوم مصنف فرمودن آقای نراقی تعلم وجوبش یک وجوب ارشادیه، یک وجوب مولوی نیست، یک وجوب طریقیه، یک وجوب نفسی نیست. وجوب طریقی و وجوب ارشادی مصلحت و مفسده جداگانه‌ای نداره و به تبع سبب و عقاب جداگانه‌ای هم نخواهد داشت. الان مولا میگه اطیع الله، امر میکنه به اطاعت، یعنی اگه من اومدم اطاعت خدا کردم، نماز خوندم، دو تا مصلحت دارم، دو تا ثواب خدا من ده، یکی به خاطر اینکه امر سله رو اطاعت کردم، یعنی سله رو رفتم، یکی هم به خاطر اینکه امر اطیعو رو اطاعت کردم. نه، این اطیعو مصلحت و مفسده ثواب و عقاب غیر از مصلحت و مفسده واقع و ثواب و عقاب واقع نخواهد داشت. این که مولا میگه برو یاد بگیر، اون که میگه اطاعت بکن، به خاطر این است که اون امرای دیگه زمین نمونه، ما به مصلحت نماز، سله، روزه، صوم و امثال ذلک برسیم. اینم که مولا میگوید برو تعلم بکن، بخاطر این است که تکالیف واقعی زمان نمین نموند، ما به اون مصالحشون چی برسیم، از مفاسدشون اگر حرام هستن و حرمت هستن اون تکالیف دور بمانیم، بیشتر از این نیستش. بنابراین عرض شد به خدمت شما که این که شما بیاید ادعا کنید این به خاطر ترک تعلم عقاب میشود، این ادعا یعنی این که خود این وجوب وجوب نفسی است، در حالی که این خلاف واقع، ما قبلا هم گفتیم این وجوب وجوب نفسی چی نیست. این اولا. ثانیا جهل تقصیری عرض شود خدمت شما که همونطور که قبلا هم بارا گفتیم مانع از فعلیت امر واقعی نمیشه، درست میگم غافل باشه، اما این غفلتش، این جهلی که براش پیش اومده خود کرده است، یعنی این میتونست با فحش جلوی این جهل و غفلت رو بگیره و نگرفت. یه موقعی از آدم میدونه و انجام میده خلاف واقع میکنه، یه موقعی هم از میتونه بدونه و نمیره، یاد نمیگیره که بتونه خلاف بکنه راحت. میگن برو یاد بگیر، اون داره میگه که مثل که شراب راجبش داره یه احکامی میگه، شاید داره میگه حرامه که ولش کن، نمیشنم که راحت بشم، یه نمیگم نه ماه راحتم. خب این که نشد که، عقلا این آدم رو مختار میدونن، این عقلا این آدم رو در حکم عالم میدونن، میگن این معذور نیست، این در حکم عالم است، این در حکم قادر است، یعنی میتونسته تکلیف رو انجام بده، ببین کی میرفته فحص میکرد. و اینجا او اساسا گردش که ما بگیم چون غافل است واسه امر واقعی در حق او قبیح تعلق بگیره، نه، اتفاق امر واقعی هم در حق او هیچ قبحی نداره. این اشکال دوم بر بعضی از اون وجوه قبلی هم چی میشه؟ وارد میشه، شاید بتونیم بگیم بر همشون تقریبا وارد میشود. اینم هر شبت خدمت شما که توجیه سومی که در این زمینه مرحوم مصنف بیان میکنه. و اما توجیه چهارم، من عبارت رو بخونم تا برسیم به توجیه چهارم. و اما من جهت القول به عدم تکلیف الغافلین، و اما عطف به کجاست؟ این و اما عطف به ارشد، اما به دعوا کن القصد، یعنی فل اولو اما به دعوا کن القصد، و اینجا میگه و اما من جهت، یعنی اون اولی منع تعلق تکلیف واقعی بالفعل به اون فعل واقعی که این آقا ترک کرده در اثر جهل، این ممکنه از این جهت باشه، ما بیاییم اینطوری توجیه کنیم که اینجا تکلیف نخورده. من جهت القول به عدم تکلیف الغافل بالواقع، بگیم آقا شخص غافل، غافل از واقع، کسی که جاهل غفلت داره، اساسا تکلیف به واقع چی؟ نمیشود بالفعل.
و کونه مؤاخذن از اون بر عقاب میشود. تکلیف به واقع نمیشود ولی عقاب میشود. چرا عقاب میشود؟ به جهت ترک تعلم، علا ترک تعلم، چون تعلم برش واجب بوده، تفحص برش واجب بوده، این تکلیف رو رها کرده. ولا یجب علیه القصد، بنابراین چون تکلیفی به قصد نداشته واجب برش است اعاده بکنه. همون نماز اتمامی که خونده برش کافیه. نقفلتی هم چون غافل از تکلیف قصد بوده و طبیعتاً اون برش به فعلیت نرسیده. نعم یعاقب، بله عقاب می شود، منتها نه به خاطر ترک قصد. یعاقب علی عدم ازالت الغفلت، که چرا این غفلت رو زائل نکردی، چرا فحص نکردی، چرا تعلم نکردی، بر تو تعلم و فحص واجب بود. کما تقدم استظهار او، کما اینکه این توجیه استظهارش از کلام صاحب مدارک و منتبع ایشون توسط محقق نراقی گذشت. محقق نراقی اینجور استظهار کردن از کلام این دو تا بزرگوار، یه استظهار بود از کلام ایشون که ایشون میگه این گذشت و با این توجیه ما بیان اینجا بگیم فعل صحیح. و از طرفی هم عرض شود خدمت شما که عقاب هم میشود، متون نه به خاطر ترک واقع، به خاطر ترک تعلم. اما توجیه چهارمی که ایشون میاره همون توجیهی است که خود ایشون برداشت کرده بود باز از کلام صاحب مدارک و مقدس اردبیلی و منتبع ایشون رحمت الله علیهم اجمعین، بر خلاف آقای محقق چی نراقی. محقق نراقی گفت اینا میگن عقاب مال ترک تعلم است، خود فعل واقعی عقاب ندارد به خاطر اینکه اونجا اصلا تکلیفی بهش تعلق نمیگیره، تکلیف غافل قبیه، اما عقاب دارد به خاطر ترک تعلم. مرحوم مصنف میگه نه، این دوتا بزرگوار و منتبعشون اینو نمیگن، بلکه میگن عقاب داره به خاطر تکلیف واقعی هم داره. متا کی این عقاب به فعلیت میرسه؟ همون موقعی که میتونست فحص کنه و فحص نکرد. حالا بعدن که فحص نکرده و جهلا رفته نماز اتمام خونده، اون موقع غافله. تعلق خطاب به او چی هستش؟ قبیه. برای اینکه این حرف خوب فهمیده بگی، فرقش هم با اون مشخص شد دیگه. چی؟ اونجا میگفت نه عقاب میشود به خاطر ترک تعلم، ایشون میگه نه عقاب میشود ولی به خاطر ترک تعلم نیست. به خاطر چیه؟ به خاطر همون تکلیف واقعی قصر که ترک کرده. تو کی نقاب میاد؟ اون موقع که داره قصر رو اتمام میخونه؟ نه، اون موقع که نمیدونه. تکلیف غافل قویه. قبلش اون زمانی که میتونست فحص کنه توجه داشت و فحص نکرد و دچار این جهل شد و مجبور شد بعدن اتمامی بخونه به خاطر این جهلش، همون موقع این عقاب در ذمه او چی میاد؟ پس زمان عقاب رو میگن در زمان ترک تعلم است، نه اینکه علت عقاب ترک چی باشد؟ تعلم باشد. علت عقاب همون امر هر شبت خدمت شما واقعی است. خب وقتی این شد، خوب دقت بکنید، وقتی که این شد عرض شد به خدمت شما که این آدم هم عقاب می شود هم فعلش هم صحیحه. چرا عقاب میشه؟ به خاطر اینکه تو قصر رو ترک کردی. آقا غافل بوده؟ نه خیر، اون زمانی که میتونست فحص کنه اونجا مکلف بوده، باید میرفته فحص میکرده، همون موقع التفات داشته و قدرت داشته و ازاله جهلش در آینده نکرده، بنابراین این فرد قادر محسوب میشه و تکلیف بهش تعلق گرفته. متکی همین موقعی که توجه داشت و باید فحص میکرد و نکرد. اما در اون زمان که نماز رو اتمام خونده پس عقاب میشه. اما در اون زمان که نماز رو اتمام خونده اینجا هیچ امری به قصر نداشته. چرا؟ چون گفتیم تکلیف غافل در این زمان که حالا دیگه داره جاهلا انجام میده بعد از اینکه فحص رو ترک کرده در اینجا دیگه قویه. پس چون تکلیف واقعی نداشته پس خلاف واقع عمل چی؟ خلاف تکلیفش عمل نکرده. امر ظاهری و اعتقادیش هم این بوده که من اعتقاد داشته به صحت نماز، پس امر ظاهری داشته صحت نماز تمام، پس امر ظاهری به نماز تمام داشته، امر واقعی هم به نماز قصر نداشته ولو به خاطرش عقاب میشه، اما در اون زمان امر واقعی نداشته پس نمازش صحیحه اما عقاب میشه. این هم یه توجیه، یه کمی دقیق‌تر از توجیه چیه قبل. این توجیه از همه این توجیهات دقیق تره و تمام اشکالاتی که به توجیه‌های قبلی میشد از این توجیه مرتفع. نه تو این توجیه دوری هست، نه تو این توجیه عرض شود به خدمت شما که مولوی دانستن تکلیف به وجوب تعلم و امثال عرض شود خدمت شما زالک هست، نه توی این توجیه این هستش که مستلزم تصویب باشه و تغییر احکام واقعی با علم و جهل افراد باشه، نه توی این توجیه عرض شود خدمت شما که این هستش که شخص فعل صحیح باشد اما عقاب شدن او رو توجیه نکنه. نه، میبینید اینجا عقاب شده، هم میگه فعل صحیح هم میگه عقاب هم شخص میشود و عقاب شدن او رو هم عرض شود خدمت شما که توجیه میکنه. هیچ کدوم از خلاصه اشکالات قبلی که ذکر شد اینجا وارد نیست. نه توی این توجیه نیست ما بیان بگیم تکلیف فعلی نمیشود به خاطر جهل تفسیری که تو توجیه قبلی گفته میشد و اشکال میشد، جهل تفسیری که مانع تکلیف نیست، تکلیف میتونه فعلی بشه و صرف غفلت وقتی تفسیری باشد این مانع از تکلیف چی نمیشود. میبینید هیچ کدوم از اون توجیهات به این توجیهی که برداشت خود مصنف بوده از صاحب مدارک و اینها وارد چی نیست، ولی دو تا اشکال وارد میشه. یه اشکالیه که بر بچه سوم وارد بود و اون این که اگرچه همونجوری که مرحوم مصنف میفهمن جهل تفسیری مانع از فعلیت خطاب واقعی نیست. حالا من قبل از اینکه این اشکال رو بگم خوبه یه توضیح اضافه‌ای بدم، دقت بکنید. این توجیه برای اینکه خوب معلوم بشه این توجیه چهارم، بعد یک مقدمه‌ای رو من عرض بکنم که خوب جا بیفته بعد بتونیم اشکالاتش هم بگیم، عبارت هم بخونیم. ببینید حکم در دو مرحله باید مورد توجه قرار بگیره. یک مرحله، مرحله جعل حکم، قبل از اینکه مولا بخواد برای ما بیانش کنه یه حکمی رو قرارداد میکنه و بعد مرحله بیانه که میاد برای مکلفین با خطابات شرعیه بیانشون میکنه با قرآن با روایات امثال ذلك. اما در مرحله جعل مرحوم مصنف تو این توجیه چی میفرمان؟ میفرمان جعل حکم برای شخص عاجز در صورتی که عجزش خود کرده است به خاطر ترک فرضی هیچ قبحی نداره، به سوء اختیار خودش حاصل شده، بنابراین این حکم برای او جعل شده و به فعلیت هم رسیده، به لذا عقاب هم میشه. اما در مرحله ارشد جعل حکم، در مرحله ببخشید بیان حکم و خطاب، توجه خطاب به او و توجه خطاب به غافل چون توجه نداره این قبیحه و لذا مولا اونجا خطابی به این خطاب واقعی متوجه چی نکرده، چون خطاب متوجه نشده فعلش هم فاسد نیست، خطاب ظاهری داره، طبق خطاب ظاهری رو همین جعلش رفته نماز اتمام کنه، نمازش هم صحیحه، اما خطاب واقعی نداره چون اصلا غافله، خطاب نمیشه متوجهش بشه، اما حکم بالفعل برای او به فعلیت رسیده، حکم الله واقعی، ولو خطابی برای او متوجه چی نشده و این متوجه نشدن خطاب به خاطر جهل خودشه و به خاطر این جهلیست که خود کرده، به خاطر ترک فحص ایجاد شده. پس در مرحله جهل هیچ قبحی نداره، لذا تکلیف هست، عقاب میشود. در مرحله خطاب اینکه امر واقعی بهش تعلق گرفته باشد، نه، امر واقعی تعلق نگرفته، پس با تعلق امر ظاهری به اتمام برای او هیچ منافاتی نداره، نمازش هم چیه؟ صحیحه. الان خوب متوجه شدید که ایشون چی داره میگه، چه جوری داره ببینید و تا تفصیل میده. حالا میخوایم اشکال کلام ایشون رو بگیم. خوب دقت بکنید. اشکال کلام ایشون این هستش که یه اشکال همون اشکالی است که بر وجه سوم وارد بود و اون این که درست همینجوری که مرحوم مصنف میفهمن جهل تفسیری مانع از فعلیت خطاب واقعی نسبت به غافل میشه. مانع از فعلیت تکلیف نمیشه، لذا عقاب داره، اما مانع از فعلیت خطاب میشه غافله، کسی که توجه نداره حالا شما هی بهش بگو حواسش نیست، گوش نمیکنه، گفتن شما مثل نگفتنه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی مانع از توجه تکلیف و امر واقعی در مرحله جل و قبل از بیان حکم به واسطه خطاب شرعی به مکلف که نمیشه، خود شما هم قبول کرد گفتید تکلیفه میخوره ولی خطاب نمیشه. خیلی خب، اگر این تکلیف بیاد، این تکلیف فعلی بشه، با فعلیت امر ظاهری مخالفت داره. ما بحث ما فقط تنافی بین خطاب ظاهری با خطاب واقعی نبود که بگید خب خطاب واقعی نیست مشکل نشد، فقط خطاب ظاهری نمازی صحیحه. ما بحث ما بین تنافی بین حکم واقعی با حکم ظاهری بود. اگه حکم واقعی به فعلیت رسیده ولی یعنی این بالفعل مکلف به قصر، از اون ور حکم ظاهری امر ظاهری دارد به اتمام، این دوتا تا چجوری میشه؟ هم امر واقعی دارد به قصر، هم ظاهری دارد به اتمام، این دو تا متضاد بینن و امر به هر دوتا اجتماع متضاده اینه و صحیح چی نیست. پس این اولین، این که اشکال رو برطرف نکرد، شما خطاب روش پاک تخت پاکون کشیدید، خطاب رو پاک کردید به تکلیف واقعی، اما خود تکلیف واقعی رو که پاک نکردید، تکلیف خودتون دارید میگید هست، بین اون امر واقعی با این امر ظاهری تنافی وجود داره، ولی اون که در مرحله بیان یکیش بیان نشده باشه، نشده باشه، اگه به فعلیت رسیده، اگه تکلیف رو به ذمه این آدم آورده ولو بدون بیان، او تنافی خودش رو داره و این مشکل رو شما حل نکردید. مطلب دوم و اشکال بعدی اشکالی است که به همه این چهار تا وجه وارده، البته به این آخری هم وارده، با اون این است که توجه امر ظاهری به فعل جاهل و در نتیجه تصحیح فعل، شما میگید امر واقعی نیست، اولا که نگفتید امر واقعی نیست، گفتید خطاب واقعی نیست، ما میگیم امر واقعی که هست، حالا فرض کنیم امر واقعی هم نباشه، شما میگید اینجا یه امر ظاهری، یه خطاب ظاهری خلاصه به فعل این آقای جاهلی که بدون علم به خلاصه مسئله به جای قصد رفته اتمام خونده، یه خطاب ظاهری اومده گفتی امر ظاهری گفته آقا اتمام بخون، این از کجا میگید؟ این دلیل شرعی میخواد، این کجا وقتی طرف صرف یه اعتقاد و جهل مرکبی که داره که دلیل نمیشه امر ظاهری داشته باشه، وقتی خداوند متعال بله در جهل به موضوع شعار مقدس رو خودش این جهل به موضوع رو عذر میدونسته، خودش گفته فصل لازم نیست بکنی، همین جهل تو من عذر حساب میکنم، انگار یه ابر ظاهری زده طبق همون جهل به موضوع، یه تو خیال میکرده این آبه و رفتی خوردی، خب پس حلاله برات ولی اون شراب بوده باشه، کار حرامی نکردی، تو معذوری، او یه ابر ظاهری زده، تو خیال میکردی که ارشاد مسافری و میدونستی مسافر نمازش قصره و رفتی قصر خوندی در حالی که مسافر نبودی، باید اتمام بود، یا برعکس خیال میکردی مسافر نیستی اتمام خوندی در حالی که مسافر بودی بس قصر میکنی. من خودم گفتم نمیخواد بری جستجو بکنی فحص بکنی، بنابراین اگر شما رفتی طبق همین چیزی که خیال میکردی انجام دادی، اون کار شما ابر ظاهری شرعی داره، خود شارع شبهات موضوعیه تو جهل به موضوع اومده این حرفو زده، این ابر ظاهری رو جهل کرده، اما تو جهل به حکم در شبهات حکمیه این جهل از طرف شارع این ابر ظاهری جهل نشده نسبت به اون مجهولی که شما دارید و اون خیال باطلی که دارید میکنید و جهل مرکبی که شما دارید نسبت به اون امری جهل نداریم، مثلا که شما بگید خب ابر واقعی نداره اما ابر ظاهری داره، ابر ظاهریش اصلا از کجا؟ و اینو باید تصحیحش بکنید، امر ظاهری میخواد و هیچ امر ظاهری شما اینجا نمیتونید برای فعل جهل کرده او و از روی نادانی انجام شده او چیکار کنید؟ هر ساعت به خدمت شما که بیارید خب عبارت رو بخونیم. و این ما من جهت تسلیم تکلیف ای بالواقع، یک راه دیگه برای این که ما توجیه کنیم هر شبت که این که تکلیفی به اساساً اون امر واقعی هیچ تکلیفی تعلق نگرفته است، به اون تکلیف واقعی او هیچ امری تعلق نگرفته است، این است که ما بیایم بگیم اما من جهت تسلیم تکلیفی بالواقع تسلیم بشیم، بگیم نه ما مثل قبلی نمیگیم این تکلیف به واقع نداره، ما میگیم این تکلیف به واقع داره، به قصد تکلیف دارد، اما من جهت تسلیم تکلیفی یعنی تکلیف قافل بالواقع به واقع که مثلا برای مسافر قصره، الا ان الخطاب بالواقع در مرحله جهل تکلیف داره، جهل او مانع نمیشه، غفلت او مانع نمیشه، قبیح نمیکنه تکلیف این آدم رو، هیچ خوبی نداره مولا اینو تکلیف کنه، چرا؟ چون الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این جهل خود کرده است، الا ان الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفله، مگر اینکه خطاب به واقع وقتی شخص غافل است منقطع میشه و قطع میشه، چرا؟ لقبه خطاب العاجز، چون خطاب عاجز به هر حال قبیحه، نمیشه آدمی که عاجز از فهم خطاب شما سی بهش خطاب بکنی، چون این لغو بی اثره، خطاب لفظی نداره، درسته. و این کانال عاجز به سوء اختیاره، اگرچه و این کانال عجز به سوء، ولو اینکه عجزم به سوء اختیارش، اما خطاب بالاخره قویه، عجز به سوء اختیاره، نهایتا میگه تکلیف برش فعلی میشه، اما خطابش هم فعلیه، دیگه خطاب بکنی نکنی ولش کنم هیچم بهش نگو، تکلیفم فعلی میشه، عقاب هم میشه، پس خطاب این آدم چی نداره، فهو معاقبون حين الغفله على ترك القصد، پس این آدم وقتی قفلت میکند به خاطر ترک قصرش رفته اتمام خونده این عقاب میشود، لکن او لیسه معمورن به، ولیکن این معمور به قصر چی؟ نیست، امر واقعی به قصر ندارد، حتی چون خطاب برای او قبیه دیگه، پس امر نمیشود، حتی یشتمع این امر به قصر مع فرض وجود الامر بالاتمام، با این فرض ما بگیم که این چون خیال میکرده وظیفش اتمامه با براعت، پس امر ظاهری به اتمام داشته، اون با این جمع بشه بگیم این دوتا با هم تضاد داره، نمیشه اینا با هم جمع بشه، نه اساسا هیچ امری به ارشبت خدمت شما قصر ندارد که بخواد با این جمع بشه و تنافی ایجاد بکنه، ولو اینکه عقاب هم میشه، عقاب میشه اما امری ندارد، پس صحت درست، عقاب هم درست، هر کدوم سرجوشین توجیه کرد، که البته عرض کردیم گفتیم که شما بگید امر ندارد، نه امر دارد، خطاب ندارد، امر واقعی در مرحله جل داره، تو بیان نمیشه بشه، چون بیان کنن شخص غافل توجهی به مسئله نداره، اما تقصیر کی بوده که بیان نشده براش؟ تقصیر مولا بوده، تقصیر خودش بوده، چون بیان نمیشد این متوجه نمیشد، دجا مولا هیچ امری رو متوجه اون خطابی رو متوجهش نکرد، اما امر سر جا خودش هست، فعلی هم هست، بنابراین همون امر با امر ظاهری تناقض داره، ولو خطابی وجود نداشته باشد که تضاد و تناقض داشته باشه. الحمدلله رب العالمین.